ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 13 بهمن 1400 خورشیدی برابر با 2 فوریه 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان و بعد هم خبرهای تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با درود فراوان. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل در تلاش برای تضعیف ایران در همه زمینه هاست. آقای بنت که سه‌شنبه شب در کنفرانس سالانه مطالعات امنیت ملی سخنرانی می‌کرد افزود طرح تضعیف ایران در تمامی ابعاد هسته‌ای، اقتصادی و سایبری جریان دارد. او افزود اسرائیل از طریق فعالیت‌های آشکار و پنهان، خودی و یا با همکاری دیگران این طرح را پیش می‌برد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت لغو تحریم‌ها و دادن میلیاردها دلار پول به رژیم تهران به معنای موشک‌ها، پهپادها، جوخه‌های ترور، حملات سایبری و عملیات روانی بیشتر از سوی ایران است.
و هتصف של מיליארדי דולרים לקופת המשטר הזה משמעותם חברים עוד רקטות, עוד כתב"מים, עוד חוליות טרור.
همزمان رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که رزمایش دو هفته پیش نیروی هوایی اسرائیل یک مانور برای بمباران وسیع یک سری اهداف در ایران بوده است. یک افسر ارشد آمریکایی نیز به عنوان ناظر شاهد این تمرین نظامی بوده است. در خبر دیگر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار فشار بین‌المللی بیشتری بر جمهوری اسلامی شد. باب منندز، سناتور دموکرات، در سخنرانی در مجلس سنای آمریکا با ابراز نگرانی فزاینده خود از آخرین دور مذاکرات دولت جو بایدن بر سر برجام به نقل از کارشناسان گفت جمهوری اسلامی اگر قصد ساخت سلاحی داشته باشد، سلاح هسته‌ای در واقع داشته باشد، ظرف 3 تا 4 هفته قادر به این کار خواهد بود.
In Iran's dangerously and rapidly escalating nuclear program that has put it on the brink of having enough material for a nuclear weapon. 3 to 4 weeks. A month or less.
او با تشریح نگرانی‌های فزاینده خود از اقدامات جمهوری اسلامی از دولت بایدن و شرکای بین‌المللی آمریکا خواست برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و رفتار خطرناکش در خاورمیانه فشار بیشتری بر ایران اعمال کنند. آقای منندز همچنین تأکید کرد که برای تغییر رفتار حکومت ایران باید از تهدید نظامی به روشنی سخن گفت و تنها به بیان این جمله که تمام گزینه‌ها روی میز است اکتفا نکرد. ایران همواره نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را تکذیب کرده است. بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شد که جامعه در حال انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه آمده که اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هشدار داده که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هوشمندانه مدیریت نشود، می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 30 آبان 1400 قرارگاه سارالا است که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالا سپاه پاسداران نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. آقای جمالی؟
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از افشای یکی از محرمانه ترین جلسات نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی در خصوص نارضایتی گسترده مردم از حکومت. گفتگویی خواهید شنید درباره تلاش‌های بی‌ثبات کننده نیروی قدس سپاه پاسداران در منطقه دریای سرخ. اعدام دو نفر در زندان مراغه به اتهام لواطب عنف. ادامه بحران در مرز اوکراین. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در یکی از مهمترین افشاگری‌های سال‌های اخیر از جلسات نهادهای امنیتی در حکومت ایران، رادیو فردا سندی از نشستی در قرارگاه سارالله منتشر کرد که در آن یافته‌های از نارضایتی‌های نهفته در جامعه از سوی مسئولان امنیتی مطرح شده است، از جمله اینکه نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته و جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری‌آذر بشنویم.
جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. نارضایتی های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی تا 268% است. اینها بخشی از نکاتی است که در سند افشا شده از جلسه‌ای به نام کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه برگزار شده در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست رادیو فردا رسیده است. گروه هکری عدالت علی این سند را در اختیار رادیو فردا قرار داده است. این سند مهر خیلی محرمانه دارد و صورت جلسه 7 صفحه‌ای است از جلسه 30 آبان 1400 که به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در قرارگاه سارالله برگزار شده و در آن نمایندگانی از دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حضور داشتند. قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی در جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در پایتخت در برابر هر نوع خطر، اهم از شورش مردم و اعتراضهای فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را بر عهده دارد. محتوای کلی صحبت‌های مطرح شده از سوی حاضران در جلسه قرارگاه سارالله مطابق این سند نگرانی از احتمال وقوع نارضایتی‌های گسترده اعتراضی ناشی از مشکلات اقتصادی در جامعه ایران است. مهمترین نکته مطرح شده در این جلسه از جانب فردی به نام محمدی بیان شده که نماینده معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی شده است. او گفته است پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان می‌دهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد. این مقام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران همچنین گفته که نارضایتی‌های اجتماعی در طول یک سال گذشته حدود 300% افزایش داشته و اعتراض‌ها در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه فردی که سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا معرفی شده، گزارشی از پیشبینی‌ها درباره اعتراض‌های 4 ماهه پایانی سال 1400 ارائه کرده و گفته که تجمعات در سال 1400 نسبت به سال قبلش 48% افزایش یافته و تعداد تجمع کنندگان نیز 98% رشد داشته است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اهمیت این سند و نکات مطرح شده در آن چنین می‌گوید:
در چنین جلسه‌ای کلیدی‌ترین چهره‌های حکومتی برعکس اون چیزی که در تبلیغات میگن، برعکس اون چیزی که در صدا و سیما و تریبون‌ها میگن، میدانن که اوضاع کشور در حال انفجار و میدانن که جامعه ایران به شدت از حکومت ناراضی است. به عبارت دیگه می‌خوام بگم اینو اعتراف غیر رسمی است که ما به زور تونستیم از داخل هسته سخت قدرت بیرون بکشیم. مثلا اونجا بر خلاف چیزی که نشون میدن چی فکر میکنن.
ارائه آمارهای از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران از دیگر نکات مطرح شده در جلسه قرارگاه سارالله است. نماینده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در این جلسه گزارشی از درصد افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده و گفته که نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268 درصد رشد داشته است. برآورد این فرمانده ناجا نشان می‌دهد که تورم واقعی اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوسفندی 70 درصد، گوشت گوساله 113 درصد، ماهی 188 درصد، مرغ 138 درصد و تخم مرغ 186 درصد است. این ارقام بسیار بالاتر از گزارش‌های رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی است. این مقام امنیتی پلیس پیش بینی کرده است که اگر به گفته او حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم، می تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. مهدی مهدوی آزاد درباره شدت گرفتن نگرانی مقام‌ها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از وضعیت اقتصادی ایران و تهدید دانستن آن اعتقاد دارد.
حکومت ایران، حکومت انقلابی ایران که تصور می‌کرد روی شانه‌های طبقات محروم، حاشیه‌نشین و طبقات فقیر دور حکومت می‌کنه، الان این طبقات فقیر رو دشمن انگاری کرده. اونها رو به عنوان دشمن خودش میشناسه. توی همین جلسه شما موقعی که به لیست حضار نگاه میکنید متوجه میشید که تازه بخشایی که شما انتظار نداشتیم رفتن سراغ کار اطلاعاتی در مورد این حوزه، مثلا اطلاعات اقتصادی بسیج توی این جلسه هست، سپاه سید و شهدا، بسیج اصناف در این جلسه به شدت محرمانه است. این به وضوح نشون میده، یعنی کاملا واضح نشون میده که مسئله فقط دغدغه معمولی یک نهاد امنیتی درباره بحران اقتصادی نیست. مسئله این هست که حاکمیت در نگاه استراتژیک خودش این فرق و طبقات محروم و طبقات حاشیه نشین رو دوی دشمن میپنداره و از هر نوع در واقع فعالیت اونها نگرانه.
در نشست برگزار شده در قرارگاه سارالله، فردی به نام شهبازی از سازمان اطلاعات تهران گفته نظام ناچار به حذف ارز 4200 تومانی معروف به ارز ترجیحی است و به گفته او نحوه جبران آن باید رو آوردن به یارانه باشد. حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران که این صورت جلسه محرمانه را به مقام‌های نظامی، امنیتی و انتظامی ارسال کرده، در این جلسه ارز ترجیحی را مهمترین موضوع اقتصادی دانسته و گفته جلسه بعدی این قرارگاه نیز باید به این موضوع بپردازد.
گزارش بابک غفوریازر بود از افشای یکی از محرمانه ترین جلسات نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خصوص نارضایتی مردم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و اما بحث ها درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده از چندی پیش بیشتر در رسانه ها و نیز بیانیه های تشکل های کارگری و صنفی مطرح شده است. آخرین اظهار نظر در این مورد مربوط به ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است که گفته در دیدار با وزیر کار توافق شده که 35 درصد به حداقل دستمزد ماهانه کارگران اضافه شود. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,500,000 تومان است. این در شرایطی است که سبد معیشت بیش از 11 میلیون تومان در ماه برآورد شده است. در همین زمینه سخنان پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران را میشنویم.
واقعیت اینه که چیزی به نام افزایش سالانه دستمزد وجود نداره. وقتی رقمی که تعیین و اعلام میشه از سطح تورم پایین تره و با خط فقر هم فاصله زیادی داره، خب نمیتونیم اسم اون رو افزایش بگذاریم. در خوشبینانه ترین حالت ممکن، حتی اگر سطح دستمزدها رو اونجوری که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، یعنی مجلس 35 درصد رو مد نظر داره افزایش بدن، با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم که بالای 45 درصد هست و البته این نرخ تورم مربوط به همین حالات و نه سال آینده، بازم این سطح دستمزد از تورم موجود 10 درصد کمتر خواهد بود. یعنی اینکه ارزش دستمزد کارگر 10 درصد سقوط بیشتری پیدا خواهد کرد و قدرت خریدش به همون میزان کاهش پیدا میکنه. در بخش دولتی و کارکنان دولت هم که گفته شده میانگین افزایش حقوق 10 درصد خواهد بود، باز هم این موضوع صفر پیدا میکنه. بخش بازنشستگان هم از این قاعده بی‌نصیب نموندن. بودجه سال آینده منابع چندانی برای تعهد دولت مبنی بر افزایش حقوق‌ها و متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی نکرده و سرنوشت بدیهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی رو هم عملاً به فراموشی سپرده، که در حقیقت نه فقط اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده منتفی میشه، بلکه تکلیف سایر مطالبات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم نامعلوم خواهد بود. در بحث مالیات هم خب نهادهای اقتصادی تحت حاکمیت رهبری و بنیادهای اقتصادی سپاه از مالیات معاف هستند، اما به مزد کارگر و همه دستمزدبگیرانی که زیر خط فقرن با مکانیزم‌های مخصوص خودشون بازم مالیات می‌بندند. از طرف دیگه خب بحث حذف ارز ترجیحی هم که مطرحه و در صورت اجرایی شدن اون افزایش لجام گسیخته تورم و گرانه‌های بیشتر کالاهای اساسی رو به دنبال خواهد داشت با حذف ارز 4200 تومانی که مستقیما روی یارانه مردم و بهداشت و حمل و نقل و حامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌های آموزش فرزندان کارگران اثر داره. تازه اون موقع است که ما میتونیم فاجعه سقوط دستمزد کارگر و کاهش ارزش اون رو ببینیم و عملا زندگی و معیشت کارگران رو این مسئله زمینگیر و فلج خواهد کرد. این که مقاماتی از مجلس میگن ما با دولت و شورای عالی کار در حال مذاکره هستیم یا نرخ افزایش مد نظر ما این رقم هست یا اظهارات از این دست، اینها در واقع مربوط به کشمکش‌های جنایی و درونی و به اصطلاح جنگ زرگریه که عملا نفع و دستاوردی برای کارگر نداره. دستمزد همیشه بنا به خواست دولت و به دلخواه کارفرمای صاحب قدرت و سرمایه تعیین میشه و همونطوری که همه ما میدونیم خب کمیته دستمزد شورای عالی کار در عمل همیشه به نفع کارفرما عمل کرده و نماینده های غیر واقعی کارگران که دستچین هم همیشه پای این مسببات ظالمانه و ضد کارگری رو امضا میکنن. حکومت علارغم این که از شورش‌های اجتماعی وحشت داره، اما تنها به فکر اینه که فشار اقتصادی رو از روی دوش خودش برداره و عملاً براش اهمیتی نداره که این فشار اقتصادی چه بر سر مردم خواهد آورد و زندگی اونها رو با چه فاجعه‌ای روبرو خواهد ساخت، چون بر روی توان و سیاست سرکوبگری خودش حساب کرده و میکنه.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و اما شورای ملی مقاومت از گروه‌های مخالف حکومت ایران روز چهارشنبه در واشنگتن در نشستی رسانه‌ای گزارشی از فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در چگونگی تجهیز و آموزش نیروهای حوثی یمن ارائه دادند. شورای ملی مقاومت در این نشست همچنین در مورد ایجاد واحدهای دریایی از نیروهای نیابتی توسط نیروی قدس سپاه در منطقه دریای سرخ خبر داد. در همین زمینه دقایقی پیش با علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این نشست رسانه‌ای پرسیدم.
در کنفرانس که دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا برگزار کرد، ما یک جنبه کاملا جدیدی از فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران رو افشا کردیم و نشون دادیم که واحدهای دریایی متشکل از نیروهای نیابتی رژیم، یعنی همون مزدورایی که رژیم از یمن و سوریه و عراق و لبنان و کشورهای آفریقایی اینها رو به کار گرفته و اینها رو میاره در ایران در پایگاه‌های مختلفی آموزش فعالیت‌های تروریستی دریایی میده و بعد اینها رو بعد از طی آموزش‌ها برمیگردونه به کشورهای خودشون، سلاح، تجهیزات، قایق‌های تندرو، بمب‌ها و مین‌های دریایی در اختیارشون قرار میده که بتونن حمله بکنن به کشتی‌ها، کشتی گروگان بگیرن، مشخصاً تو منطقه باب‌المندب و دریای سرخ و خلیج عدن که در حقیقت نقطه بسیار استراتژیکی هست، چون بخش قابل توجهی از کشتی‌ها، کشتی‌های تجاری از اونجا عبور میکنن و تا الان رژیم کنترل و نفوذی تو اونجا نداشته. با استفاده از نیروهای نیابتی که شکل داده و به صورت واحدهای دریایی اینا رو سازماندهی کرده، بتونه از اینا استفاده بکنه و مجموعی از فعالیت‌های تروریستی رو سازمان بده که هدف اصلی هم از این کار اینه که بتونه ضعفی رو که الان رژیم باش مواجه هست، به خصوص بعد از ضربه‌ای که در واقع هلاکت قاسم سلیمانی خورده، بعد از قیام‌های متعددی که توی ایران در چه 4 سال گذشته بوده که 8 قیام سراسری بوده و مستمرا هم هر روز توی ایران تظاهرات و اعتراضات هستش، برای مقابله با اینها به جایی که بخواد با پول امکانات در اختیار مردم بذاره و بخواد این تضاد رو حل بکنه، به جاش پول امکانات رو با ابعاد بسیار گسترده در اختیار نیروهای نیابتی میذاره که فکر میکنه که اینجوری میتونه بقای خودش رو به اصطلاح یه مقدار بیشتر ادامه بده. و ما این جزئیات رو افشا کردیم و نشون دادیم که مثلا در زیبا کنار در یک مرکز اصلی آموزش نیروی دریایی سپاه پاسداران گروه‌های متعددی از مزدورای رژیم از یمن رو حوثی ها رو به اونجا آوردن، آموزش دریایی دادن. همینطور در جنوب ایران در خلیج فارس در جزیره فارور و جزیره قش مراکز متعدد آموزش اینا رو داشتن. ما همینطور نشون دادیم که چطوری سلاح‌ها رو به صورت قاچاق از بندر جاسک و جاهای دیگه که تحت کنترل سپاه هست اینا رو به حوثی‌ها در یمن یا اون منطقه باب المندب میرسونه. مجموعه که ارائه شد کسی از اونها اطلاع نداشت و یک جنبه جدیدی از فعالیت‌های نیروی قدس بود.
آقای جعفرزاده، کمی هم درباره منابعی که شما برای جمع‌آوری این اطلاعات ازش استفاده کردید بیشتر برامون بگید.
منبع این اطلاعات شبکه داخل ایران سازمان مجاهدین خلق ایران بود، مثل بقیه افشاگری‌ها، چون سازمان مجاهدین یک شبکه بسیار وسیع و گسترده‌ای در سراسر ایران در همه استان‌ها همه جاها من جمله داخل ارگان‌های خود رژیم داره. همین منابع بودن که قبلاً برنامه‌های اتمی رژیم رو افشا کردن، برنامه‌های موشکیش رو افشا کردن، فعالیت‌های تروریستیش رو افشا کردن. و من جمله اخیراً هم خوب دیدیم که برنامه رادیو تلویزیون رژیم متوقف شده بود و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای دور رجبی پخش شده بود. یعنی بنابراین این چنین شبکه‌ای که در ایران وجود داره این توانایی رو داده بود به مجاهدین خلق ایران که بتونن اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن. البته روی اطلاعات مدت‌ها کار شده بود، یک مجموعه از اطلاعات سرجمع شده بود، تدقیق شده بود و به صورت یک مجموعه بسیار جامع و با جزئیات، با چارت، عکس، نقشه هوایی، عکس‌های هوایی و اسامی مشخص فرماندهان و قرارگاه‌ها در این کنفرانس خبری شورای ملی مقاومت افشا شد.
آقای جعفرزاده، هدف و مخاطب شما در این کنفرانس مطبوعاتی در خصوص عملکرد نیروی قدس سپاه چه کسانی و چه چیزی بوده است؟
هدف این بود که دولت‌های غربی من جمله دولت آمریکا و کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای منطقه، کنگره آمریکا به این تهدید جدی رژیم آخوندی اطلاعات کسب بکنن، متوجه این تهدید باشن و اینکه سیاستی که تا الان پیش گرفته شده سیاستی بودی که اجازه داده رژیم اتفاقا به این تهدیدات ادامه بده، به اعدامات در داخل ایران ادامه بده. ما گفتیم که اعدامات از موقع شروع مذاکرات بیشتر شده در ایران، سرکوب بیشتر شده. بنابراین خواسته ما، مخاطب در واقع افشاگری، هم دولت آمریکا بود تو اینجا، هم مجلس و سنای آمریکا بود و اینکه یک سیاست بسیار قاطعی باعث پیش گرفته بشه. همون حرفی که آقای سناتور ملندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته بود که یک تغییر اساسی بایستی در سیاست آمریکا صورت بگیره و این هم همون خواسته ما و پیام در واقع کنفرانس بود به همه جهان.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا بود. و اما در حالی که شبکه‌های اجتماعی پر از ویدیوهای جیببری، خفتگیری و گوشی قاپی است، استاندار تهران روز چهارشنبه ادعا کرد که پایتخت ایران در حال حاضر عمدترین پایتخت دنیاست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
محسن منصوری استاندار تهران روز چهارشنبه ادعا کرد که پایتخت ایران در حال حاضر امن‌ترین پایتخت دنیاست. این در حالی است که دوربین‌های مستقر در نقاط مختلف تهران و همچنین شبکه‌های اجتماعی بارها صحنه‌هایی از گوشی قاپی، غمه‌کشی، خفتگیری و حتی تیراندازی را در تهران نشان دادند. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه به نقل از استاندار تهران نوشت: ما امن‌ترین پایتخت را در منطقه و دنیا داریم و امنیت در تهران بالاترین رده را در بین کشورهای منطقه دارد. آقای منصوری در ادامه بدون آنکه تعریفی مشخص از امنیت به دست دهد ادعا کرد که استان تهران معضل امنیتی ندارد و به لحاظ شاخصهای امنیتی وضعیت مطلوبی در آن حاکم است و جزو استان های امن محسوب می شود.
ما به لحاظ شاخص های امنیت که متوسط سرانه محاسبه می شه نسبت به جمعیت وضعیت مطلوبی داریم و جزء استان های امن کشور هستیم. امروز استان تهران و شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی و امورای جهان اسلام حتما امن‌ترین پایتخت منطقه و بلکه امن‌ترین پایتخت‌های دنیاست.
ادعای استاندار تهران در 43مین سالگرد روی کار آمدن جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که هر روز می توان در رسانه های داخل ایران و یا حتی در شبکه های اجتماعی فارسی زبان ردی از ناامنی در زندگی شهری را یافت. مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در مورد ادعای استاندار تهران به رادیو فردا چنین می گوید.
چیزی که مشخصه اینه که اساساً تعریف امنیت برای جمهوری اسلامی و تحت حکومت جمهوری اسلامی با اون چیزی که تعریف جهانی اون هست و کشورهای دیگه برای اینکه در نظر بگیرن آیا امنیت دارن شهروندشون یا نه اون معیارها رو بررسی میکنن کاملا متفاوته. جدای از اینکه هر سال هم اکونومیست هم سازمانهای دیگه تعدادی از شهرهای جهان رو مشخص میکنن که کدام یک امنیت بیشتری دارن و کدام یک امنیت ندارن و ایران در هیچ کدوم از این لیست ها نبوده و همواره تهران جزو شهرهایی هستش که درش امنیت کمه، اگر بخوایم که به موضع‌گیری مسئولین جمهوری اسلامی در مورد امنیت بپردازیم، ما میبینیم که در طی سالهای اخیر هر بار گفته شده که هر چیزی که در ایران نداریم اما امنیت داریم و اون چیزی که منظورشون هست از امنیت داشتن این بوده که در خیابان‌ها افراد به راحتی همدیگر رو میکشن یا اینکه داعش نیامده یا مثل زنان کوبانی به زنان ایرانی تجاوز نکردن، سر اونها رو نبریدن و اونها رو نکشتن. در چنین تعریفی با کمترین معیارهای امنیت و چیزی شبیه به حکومتداری پیش از دوره قرون وسطی و در دوره قرون وسطی و رنسانس، اونجا با اون معیارها خب جمهوری اسلامی بسیار امن هستش، تهران یکی از امن‌ترین شهرهای جهان میشه به خاطر اینکه حکومتی شبیه داعش نیستش که بخواد همه رو گردنهاشون رو ببره و بخواد به همه تجاوز بکنه. اما بر اساس اون چیزی که امروز استانداردهای امنیت در جهان محسوب میشه، به واسطه میزان جرایمی که در تهران اتفاق میفته، از تصادفهایی که به ضرب و جرح منتهی میشه تا همین خبر چند روز پیش که به خاطر یک صندلی در تئاتر شهر شهروندها با هم دیگه دعوا کرده بودن و قطع نخا و ادامه اخبار، کاملا شرایط جامعه در حال فروپاشی اجتماعیه و نه تنها امنیتی وجود نداره بلکه امنیت روانی به حد اقل میزان خودش رسیده.
آثار ناامنی در زندگی شهری مردم ایران به ویژه در تهران را میتوان در عکس‌ها و ویدیوهایی از چاقوکشی و قمه‌کشی در سطح شهر و حتی در حضور پلیس، کیف قاپی و گوشی قاپی و خفتگیری در روز روشن دید. همزمان میتوان شاهد تجربه عده‌ای از کاربران از چنین اتفاقاتی بود که هر روز در شبکه‌های اجتماعی برای دیگران نقل می‌کنند. ضمن آنکه در تعریف امنیت یک شهر نمی‌توان تنها به میزان جنایات و بزهکاری اکتفا کرد، بلکه لازم است بحث امنیت اجتماعی و اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد. جامعه ای را که میزان فقر در آن بالاست و تعداد پرشماری از افراد بی خانمان ساکنانش را تشکیل می دهد، قطعا نمی توان یک جامعه امن دانست. بنابر اعلام برخی از مقامات پلیس در ایران، آمار بزه به ویژه دزدی و کیف قاپی در سالهای اخیر در پی فشارهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت ارز، افزایش چند برابری قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ بیکاری بسیار بالا رفته است. با این حال، اواخر دی ماه گذشته رئیس پلیس تهران در واکنش به اعلام خبر وجود 26,000 نقطه ناایمن در پایتخت از سوی یک عضو شورای شهر، ضمن تکذیب این خبر گفت که هیچ نقطه ناامنی در تهران وجود ندارد. پیشتر در سال 97 نیز فرمانده انتظامی تهران بزرگ چنین ادعایی را مطرح کرده و شهر تهران را امن ترین پایتخت دنیا لقب داده بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، از اعدام دو نفر در مراقب اتهام لواط به عنف خبر داد. این خبرگزاری هویت این زندانیان را مهرداد کریمپور و فرید محمدی اعلام کرده و افزوده که حکم اعدام آنها در سحرگاه یکشنبه دهم بهمن در زندان مرکزی مراغه اجرا شده است. بر اساس این گزارش در سال 2021 دست کم 299 نفر در ایران اعدام شدند. در همین زمینه دقایقی پیش با آرشام پارسی مدیر سازمان جهانی پناهجویان دگرباش در کانادا گفتگو کردم.
متاسفانه جزئیات زیادی وجود نداره و این دقیقاً یادآور اعدام ایاز و محمود هست در سال 2007 توی مشهد که زیر سن قانونی بودن و همیشه نسخه هایی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه و وزارت دادگستری اعلام میکنه عملا قابل اعتماد نیست، همیشه انگ تجاوز و لوات به عنف و دیگر شرارت و غیره هم اضافه میشه که معمولا هیچ به اصطلاح امکان تحقیقات مستقلی هم برای تایید یا تکذیب اون اخبار وجود نداره و همیشه مسئله تجاوز و لوات استفاده شده برای اعدام همجنسگرایان. ما در حال حاضر دقیقا نمیدونیم که واقعا گرایش جنسی اونها چی بوده، همجنسگرا بودن یا نه، ولی یک علامت سوال بزرگ وجود داره که چرا بایستی به جرم لوات که به اصطلاح خیلی مواقع مربوط میشه به همجنسگرایان افراد جونشون از دست بدن و مجازات اعدام اجرا بشه.
آقای پارسی کمی برامون درباره قوانین جمهوری اسلامی در تفسیر اتهام لوات به عنف بیشتر بگید. این به چه معناست و اثبات این اتهام معمولا به چه صورت توسط دستگاه قضایی صورت میگیره؟
متاسفانه این گونه مقولات خیلی خاکستری هست توی قانون، یعنی چیز مشخصی وجود نداره که چطور بایستی اینها رو اثبات بکنن. خب راههای اثباتی وجود داره که حالا عملا خب برمیگردیم به لوات که عملا مسئله لوات تجاوز مرد به مرد هست. مسئله برمیگرده به حالا داستان قوم لوط که در قرآن است که راجب همجنسگرایی نیست و بعضی از اصطلاح دانشمندان و پژوهشگران دینی هم این رو دارن جدا میکنن که همجنسگرایی از لوات متفاوت هست، ولی در قانونی که وجود داره عملا این تفاوت رو قائل نمیشن و قاضی میتونه با علم خودش خیلی دستش هم باز هست و میتونه تصمیم بگیره به این نتیجه برسه که این فرد مجازات حالا همجنسگرایی داشته یا لوات داشته و لوات به اون تماماً حالا تجاوز بده به زیر سن قانونی یا هر چیز دیگه و خیلی مواقع عملا بی‌عدالتی اجرا میشه. من باز هم اشاره میکنم به اعدام ایاز و محمود در مشهد که اون افراد خودشون زیر سن قانونی بودن و یک نفر رفته بود شکایت کرده بود که اینها به من تجاوز کردن در سن کودکی و همه اونها اون سه نفر عملا کودک بودن و خب اون اعدام شدن و بعدها مشخص شد که عملا اون نسخه از داستانی که ارائه شده بود حقیقت نبود و اون فرد رفته گفته بود که دروغ گفتم. پس راه دقیقی برای این اثبات وجود نداره. ما میدونیم که اینها عملا 6 سال توی زندان بودن. متاسفانه چیزی که من نگرانش هستم و ناراحت هستم این است که چه تعداد دیگه از این آدم‌ها هستن که توی زندان هستن و صداشون در نمیاد. یعنی ما قبلا نشنیده بودیم که کسی به این جرم الان مواجه شده و در زندان و منتظر اعدام هست به خاطر حالا یا مسئله خجالت یا شرم خانوادگی هست و خانواده‌شون ترجیح داده بودن که این رو به اصطلاح علنی نکنن، وگرنه خیلی بودن خیلی از حقوقدانانی که میتونستن کمکشون کنن و ممکن هست تعداد خیلی زیادی دیگه هم وجود داشته باشن که در این شرایط باشن و این خاکستری بودن قانون و این مشخص نبودن اون پروسه‌ای که اون قاضی میتونه تشخیص بده که آیا این حکم وجود داره یا نه خیلی نگران کننده است. در کل اعدام عمل شنیع هست، حتی اگر همه این چیزها حقیقت وجود داشته باشه اعدام مجازات مناسبی نیست، بایستی اعدام ملغا بشه، ولی متاسفانه خیلی ها دارن امروزه هزینه این بی‌عدالتی ها رو میده.
آقای پارسی لطفاً کمی هم درباره آخرین وضعیت همجنسگرایان و دگرباشان در ایران بیشتر برامون بگید. اینکه این افراد در محاکم قضایی معمولاً آیا از حقوق ابتدایی داشتن وکیل برخوردارند؟
متاسفانه جامعه دگرباش در ایران از حقوق حداقلی هم برخوردار نیست. خب خوشبختانه امروزه خیلی از به اصطلاح روشن فکرانه که حالا توی چه دکتر باشن چه روانشناس باشن چه حقوقدان باشن سعی میکنن که کمک بکنن به این افراد، ولی خب دست اونها هم یک جورایی بسته است به خاطر حالا مخصوصا تغییراتی هم که ایجاد شده توی همونطور که مستحضر هستید برای کسانی که بخوان وکیل بگیرن اون وکلا بایستی مورد تایید وزارت دادگستری باشن، یک سری محدودیت های ایجاد کردن که حتی اون کسانی که روشن فکرانه به این قضایا نگاه میکنن و قضایایی که در قانون سالهای گذشته که خیلی هم قدیمی هست جرم بوده اینها میخوان اونها رو به چالش بکشن عملا مورد تایید وزارت دادگستری قرار نخواهند گرفت، یعنی یه عده قربال میشن خود به خود. وضعیت خیلی مغرنجی هست. همین نشونه ها همونطور که اشاره کردم توی این 6 سالی که این دوستان توی زندان بودن عملا خبری از اونها منتشر نشده. خیلی از آدمهایی که توی ایران زندگی میکنن جزء جامعه دگرباش هستن ما خبر داریم بعضیشون دستگیر میشن، تجاوز میشن، زندان میشن و همیشه وقتی هم که به مراجع قضایی مراجعه میکنن متاسفانه اولین کسی که مورد سوال و اتهام قرار میگیره خود اونها هستن و این مستلزم ما احتیاج داریم که جامعه پشت جامعه دیگر باشن قرار بگیره، مثل بقیه مسائلی که همه ماها باش درگیر هستیم، حالا یادمون به خاطر مذهبمون، یادمون به خاطر عقاید سیاسیمون، به خاطر جنسیتمون، گرایش‌های جنسیمون، همه ماها متاسفانه در معرض اتهام قرار داریم و هممون شهروندان غیرقانونی هستیم برای اون نظام حاکم.
آرشام پارسی مدیر سازمان جهانی پناهجویان دگرباش در کانادا بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
معلمین عزیز، واقعا بهتون تبریک میگم، دست شما درد نکنه، زنده باشید به امید پیروزی. ولی خواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ما در کشور ایران سه قوه نداری که شما رئیس جمهور، رئیس مجلس یا نیروهای دیگر رو خطاب میکنید. ما یک قوه داریم، اونم کاخ خامنه ایه. حالا یا خودش یا پسراش یا افراد دوروبرش، یک قوه هست، اونم قوه خامنه ایه. خشمتون رو بگردونید به سمت خامنه ای. اگه میخواید موفق بشید، خشم رو به سمت خونه رهبر و شخص خامنه ای بگیرید، به امید پیروزی شما عزیزان.
جای بسی تأسف داره برای اون امام جمعه‌ای که یک کودک کار بهزیستی، یک دختری که با پای فلج میره مراجعه میکنه که یک جای برای زندگی در اختیار ما بگذارید، که خواهر کوچکتری هم دارم، جایی نداریم سرپناهی، خودم هم پایم فلج است. من تأسف میخورم برای اون امام جمعه‌ای که به جای کمک به یک بچه یتیمی که یک پاش از دست داده بگه پایت مشکل داره، فلان جای پایت که مشکل ندارد، خدا لعنتتون کند. به کجا کشوندید ما ملت ایران، خدا لعنتتون کنه. با تأسف حیف ملت ایران که به گیر شما اجنبی ها افتاده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
و اما بیش از سه ماه است که روسیه در حال افزایش نیروهای نظامی خود در مناطق هم مرز با اوکراین است. آمریکا هشدار داده که احتمال جنگ قریب الوقوع است، و اما روسیه منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین است و در این حال تاکید کرده روسیه که بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو و هر گونه اقدام تحریک‌آمیز احتمالی از سوی اوکراین و متحدش را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. مردم اوکراین اما درباره این وضعیت چه نظری دارند؟ گزارش آنا رایسکایا از کیف است.
در تازه‌ترین واکنش به تنش‌های اخیر پیرامون اوکراین، رئیس جمهور روسیه غرب را متهم کرد که برای بازدارندگی روسیه از اوکراین استفاده ابزاری می‌کند. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه مدعی شد آمریکا به دنبال آن است که روسیه جنگ را آغاز کند تا برای تحریم بهانه داشته باشد، و یا به گفته رئیس جمهور روسیه با پذیرش اوکراین به ناتو، کیف را به بازپسگیری دونباس یا کریمه وادارد و از این راه روسیه را به عکس‌العمل نظامی مجبور کند. با توجه به انباشتن نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، نگرانی از حمله گسترده به این کشور رو به افزایش است. این نگرانی چه تأثیری بر زندگی مردم اوکراین گذاشته؟ ولادیمیر ساکن شهرکی در حومه کیف میگوید مردم اوکراین عادت کردند روسیه تهدید دائمی است.
بقیده من جنگ سرد بین روسیه و غرب بسیار طولانی خواهد بود، زیرا برای ولادیمیر پوتین مهم است کشورهای غربی به روسیه به عنوان ابرقدرت بنگرند و برای تعیین امور بین الملل جویای نظر کرملین باشند. البته این بدان معنا نیست که حمله گسترده و یا عملیات خرابکارانه در اوکراین و یا تشدید درگیری‌ها در شرق اوکراین و یا سناریوی خطرناک دیگر منتفی است. طی 8 سال گذشته عادت کرده ایم هر یک از تهدیدهای احتمالی را مد نظر داشته باشیم. در این حال مطمئنم روسیه که در سالهای 2014 و 2015 نتوانست بیش از 7% خاک اوکراین را تصرف کند، امروز هم نمیتواند کشورمان را به تسلیم وادارد. حتی اگر بتوانند تأسیسات نظامی را از بین ببرند، مردم تسلیم نمیشوند. در شهرک من که حدود 80 خانوار ساکن آن هستند، دست کم 20 خانواده اسلحه شکاری دارند. معتقدم حاکمان روس این وضعیت را درک می کنند و تحمل تلفات و هزینه های سنگین جنگ گسترده را ندارند.
روسیه از امریکا و ناتو خواسته که تضمین کنند اوکراین عضو ناتو نخواهد شد، اما این تقاضا رد شده. چهارشنبه روزنامه اسپانیایی ال پائیس پاسخ کامل امریکا و ناتو به تقاضاهای روسیه را منتشر کرد. موسکو اصرار دارد تقاضاهای اصلیش نادیده گرفته شده و میگوید این رویکرد را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ناتالیا معلم مدرسه در بندر بردانسک که در آنجا به کمک بریتانیا پایگاه جدید ناوگان نظامی دریایی اوکراین احداث می شود میگوید برخلاف 8 سال پیش مردم کمتر نگران جنگ هستند.
همه فکر میکنن روسیه نظامیان خود را برای اعمال فشار روانی به مرزهای ما نزدیک کرده. اکنون مشکل کرونا بسیار جدیتر از تهدید جنگ است. این مشکل واقعی است و تعداد افراد مریض به قدری زیاد است که دیگر نمیتوانیم از احتمالات بترسیم، حتی اگر این احتمال جنگ باشد. فعلا زندگی در شهر کاملا عادی است. میدانم در ماریوپول که صرفا 90 کیلومتر با ما فاصله دارد و 7 سال پیش موشک باران هم شد نیز مردم به زندگی روزمره خود ادامه میدهند. سر کار میروند، مغازه ها باز است، کمبودی احساس نمی شود. هیچ کس زندگی اش را تعطیل نکرده و قصد فرار ندارد.
آمریکا و بسیاری از متحدانش تهدید حمله گسترده روسیه علیه اوکراین را جدی میدانند. سه‌شنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش عقب نشینی نیروهای روس از مناطق هم مرز با اوکراین را مهمترین گام در راستای کاهش تنش‌ها دانست. اینا اهل کیف میگوید مردم اوکراین به دو گروه تقسیم شدند.
عده‌ای معتقدند تهدید جنگ جدیه و دیگران هم فکر میکنند تهدید بزرگ نمایی شده و روسیه صرفاً با تهدید نظامی به دنبال امتیازگیری از غربه. واکنش‌های مردم هم عمدتاً دو گونه است. یه گروه به فکر مهاجرت افتادن، گروهی دیگه میگن در صورت وقوع جنگ از وطن خودشون دفاع میکنن. نمیگم طرفداران روسیه در اوکراین وجود ندارن، اما تعدادشون بسیار کمتر از اونچه که تصور میشه است. روسیه با سیاستش در اوکراین طرفداران خود رو کاهش داده. همه میبینند که در کریمه و مناطق تحت اشغال جدایی طلبان زندگی مردم چقدر بدتر از سایر مناطق اوکراینه و هیچ کس نمیخواد چنین شرایطی رو تجربه بکنه. من و بسیاری از دوستانم روس زبان هستیم، اما هیچ کدوم طرفدار کرملین نیستیم و نمیخوایم روسیه با ادعای دفاع از حقوق ما به کشورمون حمله کنه. البته مثل همیشه مردم از رویکرد دولت اوکراین، از پیام‌های ضد و نقیض رئیس جمهور زلنسکی که به استناد اون سفیر روسیه در سازمان ملل منکر جنگ علیه اوکراین میشه عصبانی‌ان. از دولت مردانمون انتظار داریم صریح بگن چه اتفاقی میفته.
مقامات اوکراینی تاکید میکنند جنگ روسیه علیه اوکراین از 8 سال پیش آغاز شده، اتهامی که مسکو آن را رد میکند. روسیه که شمار نیروهایش در مرزهای اوکراین به بیش از 130 هزار تن رسیده میگوید صرفاً مشغول تمرینات نظامی است. رزمایش های در این سطح در تاریخ اخیر اروپا بی سابقه بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما است.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
We'll be right back. پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.